تعبیر قرآنیه، میفرماید استجیبوا لله و للرسول بعد هم این طرف به اصطلاح مطرح میکنه که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. جالبه نمیگه به اصطلاح به اقوال رسول رو اجابت بکن یا اطاعت بکن، به قرآن به اصطلاح گوش بده اطاعت بکن، در جای دیگه میگه به تعالیمش نمیگه، میگه خود پیامبر. چون پیامبر اکرم یک پارچه نور وجوده و بهاست، هم ما باید از ولایتش اطاعت بکنیم که استمرارش میشه امامت،
بله،
هم باید به نبوتش اقتدا بکنیم. و مشکل اساسی که ما در تأثیر به رسول خدا داریم اینه که رسول الله رو فروکاست کردیم توی یه ساحت‌های خیلی خیلی دمدستی و اون واکاوی‌های استادانه‌ای که عرفای ما در طول تاریخ به اصطلاح داشتن یواش یواش اونها رو به اصطلاح فراموش کردیم و داریم نادیده میگیریم. اگر ما دوباره برگردیم به اون روایت‌های عارفانه‌ای که عرفای ما در میراث عرفانیشون از رسول الله عرضه کردن، قطعا تأثیر ما، این رخ ماه رسول خدا برای ما کامل میشه. یک، به خاطر نسبتی که با او برقرار میکنیم.
بله.
دو، به خاطر او رو، که او رو صاحب ولایت و نبوت و رسالت میدونیم و قله اخلاق، و این باعث میشه که ما از این ریداکشن ها جلوگیری بشه و پیامبر رو خلاصه نکنیم در یک روز خاص به سر یا در یک روز به سلا دیگر یا در یک سری مناسک. مناسکی که درش روحی نداشته باشه، دمیده نشه، معنویتی در کار نباشه، اون مناسک قدرتی نخواهد داشت.
ممنونم.
مناسک موقعی شعائر و مناسک موقعی قدرتمند هستن که زلفشون گره بخوره به معنویت، دقیقا همون مسیری که رسول خدا طی کرده، و ما با اقتدا به اون میتونیم به اصطلاح اون بحث در سایه رحمت للعالمین برای عالم پیغام صلح و دوستی و محبت و برادری و تعالی رو داشته باشیم.
متشکرم آقای دکتر. به تعبیر اقبال لاهوری، سینه ما از محمد داغ داغ، از دم او کعبه را گل شد چراغ.
احسنت. ایا هوای تو در جان ها، سلام علیک، غلام میخری ارزان بها، سلام علیک. ایا کسی که هزاران هزار جان و روان همین کشند زهر سو تو را، سلام علیک. محبوب من، در دنیا جز شما خبری نیست، شما تنها خبر خوش این عالم.
آقای دکتر حسینی مباحث بسیار خوبی رو هم جناب عالی هم آقای دکتر صلواتی مطرح کردن، خصوصا آیات قرآن رو که جناب عالی خیلی خوب در این فرمایشاتتون به انهای مختلف بهش پرداختید. خب یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، جهان اسلام و مذاهب اسلامی، شما هم امروز از نزدیک دست بر آتش در مذاهب اسلامی دارید. واقعا مذاهب اسلامی بر این محور وحدت که منادی حقیقی و نبی گرامی اسلام هستند امروز چقدر متمرکزند و چقدر نیازه که این تمرکز کامل تر بشه؟
بله، ببینید دستورات متعدد قرآنی بر این است که واعتصموا بالله جمیعا ولا تفرقوا، یا پرهیز از تنازع و درگیری، اینها در قرآن ما زیاد داریم. اینکه مسلمان ها با هم برادر هستند، باید مهر و محبت برشون حاکم باشه بینشون، ولی خب متاسفانه میبینیم که جنگ و نزاع وجود داره. همین الان در یمن بیش از 6 سال هست که مسلمان ها درگیر هستند. شاهد درگیری در عراق، در سوریه بودیم و اینکه گروهی از به نام مسلمان گروهی دیگر رو تکفیر میکردند و
سر
مباح میدونستند که اینها رو سر ببرند، انواع و اقسام ظلم و جنایت رو بکنند. خب این خیلی تبعات منفی به همراه داره در سطح جهان. میگن مسلمان ها با خودشون این گونه برخورد میکنند، رحم ندارند، قسی القلبن، یک چهره نازیبا خشن از اسلام ارائه میشه در سطح جهان. خب البته اینها بخشش برمیگرده به اینکه توطئه هایی که از خارج از جهان اسلام هست، از برخی سردمداران بیکفایتی که اینا هیچ پایگاه مردمی ندارند، از اسلام فقط یک اسمی یدک میکشند و این مشکلات هست. اما خب یه بخشی
از جهان اسلام های دکتر چه باید که شما در دانشگاه مذاهب اساتید اهل تسنن هم دارید.
بله بله، ببینید
خیلی این دارست. جمعیت خوبی رو فراهم کردید اونجا.
آره، کلا ببینید انقلاب اسلامی منادی وحدت بوده. ما هیچ موقع نگفتیم انقلاب شیعی یا نظام شیعی، ما از اسلام سخن گفتیم و بعد از انقلاب نسبت به اهل سنت خیلی اهتمام بوده، توجه بوده، اصلا قابل مقایسه نیست. من قبل از انقلاب مثلا سال 56-57 اون موقع دانش آموز بودیم، سال مثلا 17-18 سال دیگه موقع پیروزی انقلاب داشتیم، اون موقع ما رفتیم مثلا دیدن تبعیدی ها در همین سیستان و بلوچستان. مقام معظم رهبری در اینان شهر تبعید بودن.
بله،
زمانی که ما رفتیم با آقای راشد یزدی و آقای محمد جواد حجتی کرمانی اونجا بودن، رفتیم، یا رفتیم در سراوان، رفتیم در چابهار، حسایت الله مکارم در چابهار تبعید بودن. خب میدیدیم چه وضع فلاکتباری دارند
به لحاظ زندگی و شرایط سخت.
بله، هیچ، یعنی از کلن انگار که دولت هیچ مسئولیتی نداره نسبت به بخشی از جمعیت کشور، بخش عمده از جمعیت اینها. ولی خب بالاخره ما چون بحث نظام اسلامی رو داشتیم و اینکه ما میخوایم تبعیت کنیم از پیامبر و از آموزهای قرآنی، سعی کردیم که نه تنها اهل سنت بلکه پیروان ادیان دیگه هم، اهل کتاب هم، حقوقشون تضییع نشه، در امنیت باشن، در آرامش باشن. خب قبل از انقلاب تبلیغ میکردن که آقا اینها اگر بیان چی میشه، چه برخوردی خواهند کرد با مسیحیان، با زرتشتی ها، با یهودیان. ولی خب بالاخره اسلام دین رأفت و رحمت هست و لذا این افتخار جمهوری اسلامی هست که پرچمدار وحدت بوده. هر سال کنفرانس وحدت برگزار میشه، از سراسر دنیا میان اندیشمندان، متفکران، صاحب نظران، علما.
جهان تسنن آقای دکتر چقدر به چیه نزدیک میشه در این میان؟
خب
ببینید، ما تلاشای خیلی خوبی رو داریم میبینیم. بله، از اون جهت چی؟
خب میگم حالا ما داریم کار میکنیم، دیگران دارن از اون ور سعی میکنن که دامن بزنند. بله، خونسا کنند. حتی ببینید ما همین امسال در کنفرانس اسلامی، در کنفرانس وحدت، بعضی از علما میگفتند که ما قلب و دل و جان و روحمون با شما هست، ولی اگر ما بیاییم مثلا در این برنامه شما شرکت کنیم، از فردا ما تحت به اصطلاح فشار هستیم، سختی به ما روا میدارن، ما رو مثلا معاف دارید. وگرنه خیلیشون علاقه دارن، ولی شرایط کشورشون، ما هم نباید مسلمانان کشور دیگه رو با خود مقایسه بکنیم. گاهی خود ما توقع داریم مثلا هر عالمی در عراق هست، در اروپا هست، در آمریکا هست، مثل ما مثلا بتونه موضع بگیره خیلی راحت و سریع. نه، بالاخره شرایط اونجا رو باید در نظر بگیریم. اینی که ببینید از همون زمانی که بحث تقریب مذاهب اسلامی در زمان مرحوم آیت الله بروجردی و شیخ محمود شلتوت در الازهر مطرح شد، همین که گفتن مذهب جعفری هم در کنار چهار مذهب دیگه، خود این خیلی مهمه.
بله، کرسی تدریس رو مطالعه دادن بهش.
اگرنه بعضی هم گفتن باید اینها رافضی هستند و باید از دم تیغ اینها رو گذراند، اما اونها به رسمیت شناختند و این خیلی مهم بود و نهج البلاغه رو ترویج کردن. هرچه ما نزدیکتر باشیم این سوء تفاهم ها برطرف بشه. ببینید من رفتم مثلا با وزیر فرهنگ اندونزی صحبت میکردیم، بعد ایشون میگفت که شما قائل به تحریف قرآن هستید.
عجب.
گفتم شما، من اتفاق قرآن همراه بود، گفتم این قرآن رو شما بگیرید ورق بزنید کجاش ما متفاوته با قرآن شما.
عجیب.
یعنی میخوام در اون سطح گاهی اوقات این گونه تفکراتی رو میگن، یا مثلا این چیزای دیگه میگفتن که من اصلا شرم دارم به زبان بیارم، که مثلا نسبت اهل سنت و اینها مطالبی میگفتن که کاملا غلط نشون میداد که اینها اطلاعی ندارن. من در بعضی از کشورها میرفتم توی مثلا قبل از خطبه های نماز جمعه سخنرانی میکردم، همین آیه شریفه یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، همین که میخوندم بعد میگفتن ای شما مثلا جایگاه پیامبر رو بالاتر از از علی میدونید، مثلا علی ابن ابی طالب. معلومه که
دقیقاً
پیامبر بعد علی، خب همه افتخارش اینه که شاگرد پیامبر هست، دست برده پیامبر است، ولی خب تو ذهن اینا کردن که مثلا شیعه یک اعتقادات عجیب غریبی داره، متفاوته، لذا مثلا گارد دارن. ولی وقتی صحبت میشه باشون بحث میشه خیلی تأثیر داره. همین امسال حدود 400 نفر از اندیشمندان جهان اسلام در برنامه شرکت کردن، یعنی حالا حضوری که نمیتونستن بیان ولی به صورت وبیناری.
بله.
از آمریکای لاتین و آمریکای شمالی بگیرید تا مثلا آفریقا و اروپا و روسیه، و چون الان میدونید در روسیه هم یک جمعیت قابل توجهی از مسلمانان هست و اونها هم علاقه دارن که اینها افراد معقول و منطقی باشن، نه اینکه داعشی بشن فردا برای اونها دردسر درست کنند اینها، چون منطق اهل بیت یک منطق سازگار هست و معقول هست اینها. یا مثلا در هند، در چین، در جاهای مختلف، خب اینها افرادی هستن که میشه با اینها صحبت کرد و اینها تأثیر دارن. این که الان میبینید شما در اروپا میان جسارت میکنن به ساحت نورانی پیامبر، یا در گذشته مثلا در آمریکا فیلم ساختند، یا مثلا به قرآن جسارت میکنند، خود این نشون میده که اسلام در حال
رشد
است و فتح قلب ها هست.
ممنونم آقای،
داره جذب میکنه.
متشکرم از فهمش جناب عالی و این نگاه عمیقی که به وضعیت کنونی جهان اسلام دارید. آقای دکتر صلواتی، از جناب عالی هم استفاده بکنم، البته دقایق پایانی برنامه است، سوال هم زیاد داریم از شنوندگانمون، ان شاء الله سوالات رو هم از اساتید بپرسم. محور وحدت و نگاه عارفان، یکی از مهمترین فضاهایی که در جهان اسلام ما میتوانیم گفتگوی میان مسلمانان رو به گرماگرم قلوب اونها بکشانیم، عرفان و گزارای عرفانی است. کمی برای ما از این منظر هم صحبت بفرمایید.
بزرگوار، عرضم حضور شما و شنوندگان فریخته برنامه صوفیا. ببینین یه نکته وجود داره در بحث وحدت. این وحدتی که مطرح میشه، این وحدت در مقابل کثرت نیست، یعنی وحدتی نیست که قرار تکثر رو و کثرت رو حذف بکنه، نفی بکنه یا حذف بکنه. هم نفی کثرت یکسره به اصطلاح غلطه، هم نفی و انکار وحدت به طور کلی به اشتباه هست. ما باید تکثرها رو در پرتو وحدت ببینیم. همون بحث‌های آنتولوژیکی که عرفا دارن، وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت، همین رو باید در قبال مذاهب و در قبال به اصطلاح ادیان دیگه پیاده بکنیم.
بله.
یعنی بدون اینکه بخوایم کثرات رو نفی بکنیم، کثرات رو به رسمیت بشناسیم، ولی این کثرات رو به وحدت برگردونیم. این تجربه زیستی که در دنیا وجود داره در قبال پیامبر به اصطلاح خدا حضرت محمد، این تجربه زیستی رو ما باید این رو اولا ببینیم، چشم رو باز بکنیم. چند تا گزارش میشه مثلا فرض کن برای اسلام ستیزی یا مسائل دیگه، خب اینا هست، بعدن هم شاید به اصطلاح اشارات ها هم وجود داشته باشه، اما اینها در انبوهی از تجربه های زیستی که در دنیا وجود داره که نسبت برقرار کردن با پیامبر و سعی کردن اون لطیفه وجودی محمدی خودشون رو فعال و شکوفا بکنن، اگر ما بتونیم اون انبوهی از این تجربه های زیسته رو بیشتر به نمایش بکشونیم، بیشتر ترسیم بکنیم و بیشتر ببینیم، اون وقت آن چیزی که به اصطلاح بیشتر به چشم میاد وحدت، نه تکثر، نه نزاع. همونطور که مطرح کردم، اقتدا کردن نشانه داره و نشانهش حضور پیامبر در زندگی ماست. هر چه حضور پیامبر در زندگی ما بیشتر باشه، وحدت پررنگ تره. مشکل ما اینجاست که ما به لفظ، به ظاهر از رسول خدا و اقتدا به او صحبت میکنیم، اما مثلا در سیاست گذاری، در برنامه‌ریزی، در مدیریت، در رفتارهای سازمانی یا فردی رسول خدا رو میذاریم کنار و با اندیشه و عقلانیت خودمون پیش بریم. به تعبیر آقای دکتر حسینی، تمام به اصطلاح سبک زندگی ما شده به اصطلاح غربی. این سبک زندگی فقط سبک زندگی فردی نیست، سبک زندگی مدیر هم هست، سبک زندگی سیاست گذار هم هست. این سیاست گذار چه نسبتی با پیامبر خدا برقرار کرده؟ شاید در بعضی از به اصطلاح مواضع تجربه های زیستی که وجود داره گزاره به اصطلاح هیچ کدام رو انتخاب بکنیم؟ هیچ.
بله،
وقتی که این وضعیت وجود داشته باشه، ما نه تنها دیگری رو، یعنی مذهب دیگر رو، دین دیگر رو نمیتونیم تحمل بکنیم، حتی خودمون هم نمیتونیم تحمل بکنیم. شیعه با شیعه میجنگه و نظام میکنه. خب این که به اصطلاح ما اگر داریم این وضعیت رو داریم، این وضعیت یکی از دقیق ترین نشانه هایی هست که به ما میگه شما از رسول خدا فاصله دارید. رسول خدا گرانیگاه وحدته و هرچی ما به اصطلاح به این گرانیگاه نزدیک بشیم، ما به اصطلاح از وحدت بیشتری برخوردار هستیم.
متشکرم.
اما متاسفانه ما داریم به اصطلاح این مسائل رو، رسول خدا که روحیه مراقبت داشت، اصلا مهم نبود که با این کاری که داره میکنه معامله بکنه که طرف مسلمون بشه. به عنوان یک انسان به اصطلاح در قبالش دلسوزی و مراقبت رو انجام میداد، ولی ما این مراقبت و دلسوزی رو بعضی وقتا برای یک شهروند مسلمان شیعه هم دریغ میکنیم. چه برسه به ادیان دیگر، چه برسه به مذاهب دیگر، که این نشان میده که ما یه وقتایی داریم از خود رسول خدا فاصله میگیریم و باید برگردیم. هر وقت برگشتیم و فاصله ما کمتر شد، اون وقت ما به وحدت و تجلی وحدت در جامعه اسلامی نزدیکتر میشیم.
بسیار متشکرم از فرمایشات شما. بریم اتاق فرمان. دقیقه کوتاه پایانی برنامه است. سوالات بسیار زیادی هم داریم، کوتاه انشاءالله اساتید پاسخ بدن که چند سوالی رو هم خدمتشون بپرسیم.
در این بخش میخواییم از معماری پست مدرن سفید صحبت کنیم. این جریان معماری در دهه 1960 آغاز شد و چارلز جنکس، نظریه پرداز معروف معماری، به اون لقب لیت مدرنیسم رو داده. در سال 1972 کتابی به نام پنج معمار در نیویورک منتشر شد. در این کتاب به آثار معماری پنج معمار جوان که برداشتی از بناهای دوره معماری مدرن متعالی بود پرداخته شده بود. این پنج معمار پیتر آیزنمن، مایکل گریوز، چارلز گواتمی، جان هیداک و ریچارد میر بودند. بیشتر آثار این معماران ساختمان‌های مکعبی با نمای سفید بودند. حتی کتاب مشهور اونها هم جلدی سفید داشت. به همین خاطر معماریشون پست مدرن سفید نام گرفت. هرچند که اتحاد این معماران سالهای زیادی دوام نداشت و آیزنمن در اواخر دهه 70 با مطرح کردن سبک دکانستراکشن از این گروه جدا شد، اما معماری پست مدرن سفید به عنوان بخش مهمی از تاریخ معماری باقی موند.
خب 5 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم، انقدر مباحث اساتید شیرین و گویا بود که فرصت به پاسخ همه سوالات نیست. آقای دکتر حسینی از جناب عالی سوال کردن 912-72-76 که علت عقب ماندگی جوامع مسلمان بیشتر تبلیغات دشمنان است یا بهره اندک مسلمانان از معدن ارزشمند اسلام؟
خب این که غیر مسلمانان علیه مسلمانان تبلیغ کنند یا جنبه های منفی رو برجسته کنند که این یک چیز طبیعی هست، ولی بالاخره اگر ما نقطه ضعف نداشته باشیم اونها خیلی نمیتونن مانور بدن. متاسفانه ما فاصله گرفتیم، بالاخره یک دورانی تمدن اسلامی در اوج بوده از جهت علم و پیشرفت و دانش و غربی ها علم خودشون رو پیشرفت خودشون رو مدیون جهان اسلام هستن، تمدن اسلامی هستن، ولی خب ما وقتی که چه ملت ها چه دولت ها غرق شدیم در دنیا و لذات و شهوات و در فاصله گرفتیم از اون آموزها، خب معلومه که به نتیجه نمیرسیم، هم از جهت اخلاق هم از جهت کار و تلاش. و بالاخره در قرآن گفته شده لیس الانسان الا ما سعا، باید سعی بکنیم، کوشش بکنیم، باید اون دستوراتی که داده شده اون پیوستگی همبستگی میاست داشته باشیم، به جایی که وحدت داشته باشیم با هم ید واحده باشیم، ولی دچار اختلاف شدیم، تفرقه شدیم و دشمن هم خوب طبیعیه که بیاد و بهره بگیره. شما ببینید در کل جهان میگن حدود مثلا 14-15 میلیون ممکنه یهودی بیشتر نباشه،
ولی چون
منسجم هستند خب کارهایی میکنند. بعد این جمعیت مسلمان اما از هم گسیخته پراکنده و بعد دشمن میتونه استفاده کنه. من میخوام بگم ما باید بیشتر به دستورات الهی پایبند باشیم.
متشکرم آقای دکتر. 0918-42-59 آقای دکتر صلواتی، از نسبت میان نزول دوباره قرآن کریم در و با شب معراج، سال عرفانی البته و زمانم هم خیلی کوتاه، پرسیدن چه نسبتی میان نزول دوباره قرآن کریم و تعریف علم کامل از منظر اسلام با شب معراج پیامبر اکرم وجود دارد؟ خیلی کوتاه آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم، سوال خیلی کوتاهیه ولی جواب
بله زیادی میتونه. بله
من فقط به این بسنده بکنم که عرفای ما انسان کامل رو صورت عینی قرآن کریم میدونن و قرآن کریم رو ازم حضور شما صورت کتبی انسان کامل میدونن. برای همین استشهاد میکنن به این که آیه که میگه عجیب الله و عجیب رسول استجیب الله و لرسول، این رسول عیناً یعنی میگه فرقی نداره از من اطاعت کنی یا از رسول خدا اطاعت کنی، چون او یک ایپسیلون از غیر خود نداره، او قرآن مجسمه.
ممنونم آقای دکتر، متشکرم.
این قرآن هست که حالا بحثای تفصیلی
بسیار در پاسخ دقیق و منقه اما عمیقی بود، متشکرم. 0939833 سوالشون این است آقای دکتر حسینی که رهبران مسلمان چه شیعه و چه سنی چند درصد تأثیر به روش پیامبر رو در زندگی امروزی نشون در قرن 20 دارن؟
بله حالا درصد دقیق که نمیشه گفت، کار سختی هست، نیاز به بررسی داره، ولی خب بالاخره اون پایبندی لازم رو ندارن متاسفانه. همطور که گفتیم اگر مثلا فرض کنید که در عربستان آل سعود پایبندی داشتند، هیچ موقع به یمن حمله نمی کردند، این جنایت رو انجام نمی دادند. و یا اتفاقات دیگری که افتاد در جهان اسلام که چقدر انسان ها کشته شدند، آسیب دیدند، خسارت های سنگینی که وارد شد، خب اینا نشون میده که پایبندی وجود نداره و این مسائل باعث میشه که ما عقب بمونیم از پیشرفت هایی که در دنیا هست و باید کاری کنیم که افکار عمومی دنیا مانع بشه از این که حاکمانی بر جامعه اسلامی باشند که هر گونه خواستن دل بخواه خودشون بخواد عمل بکنن.
ممنون آقای دکتر. سوالاتمون باقی ماند از شنوندگان عزیزی که سوالات رو فرستادند و نتوانستم از اساتید گرامی بپرسم، عذرخواهی میکنم. دقایق ناچیز و لحظات کمی تا پایان برنامه داریم، بریم اتاق فرمان و برگردیم. دیگه اشاره میکنم اتاق فرمان هم دیگه در این میانه در رفت آمد نباشید. یک بیت آقای دکتر حسین، شما یک بیت بفرمایید و بله. خداحافظی بکنید.
مصطفی بحر است و موج او بلند، خیز اون دریا به جوی خیش بند. پیامبر رو به دریایی که مواج هست، موج بلندی داره تشبیه کرده و ما مثل یک جویی که در کنار این دریا هست و باید از این آب بهره بگیریم.
یه بار دیگه بخونه اینطور.
مصطفی بحر است و موج او بلند، خیز و این دریا به جوی خیش بند. ما بهره بگیریم از این دریا و بهرمند بشیم، استفاده بکنیم انشاءالله.
متشکرم از شما. بله، فرصتی است برای تفکر به این موضوعات.
اون تعبیری که سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و
آل محمد. متشکرم از آقای دکتر حسینی و جناب آقای دکتر صلواتی و همه شنوندگان عزیزی که در این برنامه با ما همراهی کردند. طبق نورانی این مدرس و این سخن و این بحث رو امشب تقدیم میکنیم به مقام منیع حضرت خطیب مرتبت صلوات الله و سلامه علیه. خدا نگهدار.
این شهیدان مایه ترابط دلها و جانهای مؤمنان است و بزرگداشت آنان موجب استحکام روزافزون پایه‌های استقلال و عزت کشور و ملت است. بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب مدعی ظله العالی به کنده سرداران و 4000 شهید دار و شهدای تهران منطقه 17. 21 کنگره سرداران و 4000 شهید دار و شهدای تهران منطقه 17 از 8 بهمن تا 22 اسفند به یاد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و پاسداشت شهدای عرصه سلامت. یاد یاران بزرگداشت شهدا در مساجد و حیات مذهبی. راهروان شهدا کمک مؤمنانه به خانواده های مستمند. مراسم اختتامیه میثاق با ولایت و شهدا جمعه 22 اسفند روز بزرگداشت شهید ساعت 15:30 خیابان ابوذر میدان ابوذر خیمه‌گاه شهدا حرم مطهر شهدای گمنام ابوذر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی. ستاد کنگره سرداران و 4000 شهید دار و شهدای تهران منطقه 17.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو. سامانه پیامکی ما 30,035 هست، شماره روابط عمومی سازمان 162. شما میتونید از طریق ارتباط با روابط عمومی سازمان نقطه نظرات خودتون رو پیرامون برنامه های این شبکه رادیویی اعلام کنید. شما عزیزان صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. این بخش تا ساعت 6 صبح فردا چهارشنبه ادامه خواهد داشت. امیدوارم که با زمان بندی که دارید از برنامه های این شبکه بهره ببرید. من امیدوارم که بتونیم به اتفاق جمعی از همکارانمون که در این نوبت کاری هستیم به نحو احسن انجام وظیفه کنیم. برنامه بعدی رو همکارانم آماده پخش کردن. عنوان این برنامه سلسله موی دوست هست. دعوت می‌کنم.